بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. به حمد الله بحث رسید به خطبه پنجم نهج البلاغه. خطبه عجیبی است و عزیزانم تا حدی مستحضرن. محتوای خطبه محتوایی است که رو هم رفته باش آشنایی دارید، ولی حضرت اینجا سکوت خودشون رو در مقابل فتنه ای که به جان اسلام افتاد تفسیر میکنن و بسیار راهگشاست در موضع‌گیری های همیشه ما. قصیرم مورخین اینجور می نویسند که بعد از جریان سقیفه ابو سفیان یه تحلیلی برای خودش کرد و اومد خدمت عباس عموی پیامبر صلوات الله علیه و علی آله که آقا کار خراب شد. حالا تحلیل ابو سفیان التفات بفرما. جریان حکومت از دست بنی هاشم در اومد و به دست این تیمی به اصطلاح، حالا یعنی به دست قبیله ابو بکر افتاد و بعدم به دست این آدم خشن تند میفته و ما محکوم این انسان خشن میشیم. حتی خود جملهش نیست، فظ و غلیظ. فظ یعنی آدم خیلی خشن و غلیظ، هم خب یعنی درش بگو، تند و تیز حرف بزن. تحلیل ابو سفیان این بود که خب حالا که این جریان اینجوری افتاد به دست غیر بنی هاشم، بیا و ما یه کاری بکنیم درستم در میاد. اون که تو عموی پیامبر یا بالاخره اعتبار داری در جامعه اسلامی، منم قریشی ها قبولم دارند، ما دوتا اگر بیایم بریم با امیرالمومنین علی علیه السلام، حالا به تعبیر من بیعت کنیم، یه جریان تشکیل میدیم و بعد وامیسیم رو به روی جریان سقیفه، یعنی جریان ابابکر و عمر. اگه کوتاه اومدن، تعبیرای خودش است دارم عرض میکنم، برداشتی نیست، چون بهش نیست که اگه کوتاه اومدن که هیچی، نیومدن باشون میجنگیم، ما میتونیم هم بجنگیم، میکشیم همشونا. خودش میگه من تمام مدینه را پر از لشکر میکنم. خب اول خوب التفات بفرمایید، تحلیل را تو اون زمان از نگاه ابو سفیان داشته باشی تا ببینید که نور امیرالمومنین اونجا چه کار ازش میاد. احتمالاً هم تحلیل غلطی نیست، یعنی اینجور نبوده است که اگر این کارا میکردن نمیشده است. ولی خیلی فکر کنید که خب اگر اونجور که ابو سفیان میخواست امیرالمومنین باشون بیعت میشد و برمیگشت به بنی هاشم، این دیگه چه خلافتی بود؟ چی میموند؟ چی میرفت؟ اینا رو خیلی باید دقت کنیم تا کمک بگیریم از مواضع امام معصوم. امام معصوم یعنی تو تمام صحنه ها نمونه صحت حیات بعدی رو به ما نشون دادن. خیلی قوی باید باشیم تا تحلیل ابو سفیانی که ابن عباس رو گول زد دیگه، عباس رو، یعنی بعد دوتاشون اومدن خدمت امیرالمومنین و همینا گفتن که آقا خب بذار تا ما باید بیعت کنیم میگیریم حکومتو. یعنی تحلیلشون این بود که میتونیم، یعنی شما میشی به اصطلاح خلیفه، ما هم بیشتر از اون دو تا مثلا یا سه تا مثلا، چون ابا عبیده جراح و عمر شده بودن یار دست راستی و چپی، ابا بکر هم مینداخت جلو، ما بهتر میتونیم موفق بشیم. حضرت تو این فضا که احتمال موفقیت هم طبق تاریخ زیاده، یعنی فرض این که اینجوری موفق بشن کم نیست، عباس یادمه نیست بالاخره میشناسه زمان را واقع اومده است، و ابو سفیانم اگر تحلیلش به شکست انجام میشد آدمی نبود که به این میدونه بیاد، میدونست که ازش خلاصه بر میاد یه همچی کاری که میگه مدینه را پر سپاه میکنم بی حساب نمیشه. یعنی با این فرض که من دارم تأکید عرض میکنم که احتمال پیروزی این چنینی بوده است، ولی حضرت ببینید اصلا موضع رو عوض میکنن، اصلا یه نگاهی دیگه به قضیه دارن، انشاءالله خدا کمک کنه روشن بشه. حضرت میفرماند که اصلا اینجوری چیست؟ ایها الناس شق و امواج الفتنه به سفن نجات. همینجا عرض کنم وقت البته اینا دوتایی نیمدند و یه گروهی هم با خودشون همسخن کردند و جمعی اومدند که آقا ما حرفمون اینه است. اینه که حضرت خطابشون به همه ایناست که اومدند، یا همه اونا که اینجوری تحلیل میکنن، یعنی میخوان اسلام رو نگه دارند، اما اولاً امیرالمومنین بهانه است، در ثانی روششون هم همین است که خب یه جنگ داخلی درست کنیم، اونا رو حذف کنیم، خودمون بیایم سر جاش دیگه. میفرماید این مردم بشکافید امواج فتنه را با کشتی‌های نجات. حالا یه کمی بخونیم و برگردیم. و ارجو ان طریق المنافره، برید عقب کنار بکشید از مسیر اختلاف، و زعو تیجان المفاخره، و تاج فخر و بزرگ کردن خودتون رو بذارید زمین، زع بذارید زمین. بعد می فرمان که خب دو جور باید مقابله کرد با فتنه، یا باید بلند شد قبضه کرد به طور صحیح، یا باید واساد و آشوب به پا نکرد. حالا جملات می رسیم. بعد هم می فرماند که این دنیا به خودی خود که یه چیز لجنی است، گندیده است و یه لقمه گلوگیر است، اینجوری که ما دنیا نمی خواهیم که اومدیم وسط. بعد می فرماند که اون کشاورزی که میوه را زود بچینه مثل اون داره چیننده دیگه، در واقع باغبان باید بگیم، اون باغبونی که میوه را زود بچینه مثل اونه که تو زمینه یکی دیگه چیز کاشته باشه، چیزی دوتاشون گیرشون نمیاد. شما دنبال چی میگردید؟ آیا تو این مسیر چیزی گیردون میاد یا اصلا دنبال چیزی نیستید؟ یعنی چی میخواید که میخواید یه همچی دشگر کشی بکنین در حوزه داخلی اسلام؟ باز ادامش این است که خب البته من متهمم در هر دو صورت. حضرت می فرمان بشینم میگن که ترسی، حرکت کنم میگن که حریص بود و این حرفا. بعد می فرمان که نه، این حرفا نیست، من یه چیزی دارم میبینم که اگه بگم، آخرین قسمتش فرمایششونه، میگن اگه بگم مثل یه تنابی که توی چاه خیلی گود بره دلوش، بچه طوری این تناب همین تو میلرزه. میفرمان اگه بگم قضیه به کجا میکشه، شما اینجوری میلرزید. خب حالا حتما ملتفت این دیگه، هنر ما اینه که سخن حکیمان رو حکیمانه بررسی کنیم. به همین جهت هم است که به شدت باید تلاش کنیم مرتبه عالی این سخن را بگیریم. چرا؟ چون گویندش عالی ترین شخص است، مثل قرآن. ممکنه ظاهر قرآن آدم، یکی از خطراتی که عرض کردم یه جلسه دیگه، که قلیل دادن سخنهای معنوی هنر نیست، محرومیت هست، قلوب بی خود است. اما یادتون باشه کی داره سخن میگه؟ یه کسی که تمام افقهای حیات انسانی را میشناسه و حرف میزنه. اینجا میگه آقا تو این شرایط، تو این شرایط آشفته که یه طرف ابو سفیان میشه، چون داره سخن به ایها الناس دیگه، مردم چی بلند شدین را افتادید؟ اینجوری را افتادن هیچی گیرتون نمیاد. جبهه‌ای که یه ورش ابو سفیان زینفه است، یه طرفش اونا، این جبهه چی توشه است؟ نگو که حق علی را میخوایم بگیریم. کو حق علی؟ به دست ابو سفیان. اینجا یکی از خطرات بزرگی که آدمو گاهی تهدید میکنه این که نمیشینه ببینید اصلا این جریان انتهاش با چه روح قالبی به منزل میرسید. شما همیشه بیدار باشید، یه جریان حتی اگر که ادعاش حق است، اگر روح قالب این جریان را نبینید حتما کلا سرتون میره. خیلی نمونه یادم است یه بار یه لایحه میخواست تو مجلس تصویب بشه، مجلس دوره دوم بود یا سوم بود، خیلی به نفع ما من بود، یعنی به نفع اداره بود که من اونجا بودم، ولی من دم نماینده ها خیلی تذکر خوبی دادن، آخرش هم تصویب نشد. حرفش این بود که شما اینو به این نیت میخواید، ولی یادتون باشه تو فضای کارمندی ما به این نیت اجرا نمیشه. شما باید ببینید که تو چه فضایی این سخن بستر خودش را پیدا میکنه، این قانون، این حرکت. اصلا همه تلاش من دلم میخواد خدا کمک کنه امشب همین را روشن کنیم که تو فضای فتنه سخن حق جا خودش نمیشینه. شما هی رو سخن حق رو فوکوس نکن، متمرکز نشو تو این که این تو اون بستر میره یا نمیره. این اصلا عنوان این خطبه به نظر من همین باید باشه، راز سکوت امیرالمومنین علیه السلام. این یه سکوتیست که حالا آخر سر میفهمیم. اگر حالا دلیل من میارم، اگه امروز قرآن زنده است، اسلام زنده است، اسرائیلیا بچهای انتفاضه را قورت ندادن، انشاءالله روشن خواهد شد که به جهت این سکوت است. یعنی یه سکوتی است که نمیگذاره جبهه ابو سفیان و طرف مقابلش یه جنگ بشه. اون چه نمیموند اسلام است. حالا معاویه عروض پیرن عثمان رو علم کرد و خواست جبهه علی علیه السلام و عثمان درست کنه، که دیدید نتونست، خیلی مواظبت شد که نتونست. اینجا حالا میخوان امیرالمومنین رو بهانه کنند، حق علی علیه السلام، ولی دو تا جبهه است، این وسط یه بهانه است به نام امیرالمومنین. و عجیبم هست، یه بار دیگه هم عرض کردم، عباس و بعد ابن عباس تو همه این جریان ها خلافت را میخواند نه حقیقت را. بعدش هم ببینید ابن عباس اومدن از دست اموی ها قاپیدن خلافت را، حقا نمیخواست. این را میخوام از این جهت عرض کنم که خدایی نکرده اگر جبههی تشکیل بشه که حق را نخواد و خلافت را بخواد، این جبهه غیر جبهه ایست که حق را میخواد و خلافت را برای حاکمیت حق میخواد. نباید گم نشه. اینجاست که حضرت میفرماند که ای آدم ها پاشید بشکافید، یعنی یه فتنه ای به وجود اومده است. فتنه دیگه، خب میگه فتنه به چی میگن؟ شیفتگی های سرگردان. فتنه یعنی شیفتگی را میگن، اما چرا بهش میگن فتنه؟ برای اینکه سرگردان است، طلبهای بیجاست، میلهای غیر مفید است. همه شما دلتون میخواد آمریکا نابود شه، خب این شیفتگیش خوبه، اما به دست کی؟ به دست مثلا روسیه؟ حالا مرفرض؟ نه، تو همین جنگ که جنگ خلیج دیدین ما به نور ائمه تونستیم همچی موزه گیری خوبی بکنیم. یعنی مگه ما داغی که به سینه و جگر ما از صدام مونده بود به اندازه داغی بود که شیخ کویت به جگرش مونده بود؟ اما شما دیدین که آمریکا وقت اومد با صدام در افتاد، ما هرگز تو این فتنه وارد نشدیم. چرا؟ چون بیداره، وقتی که به خصوص وقتی آدم ولی فقیه داشته باشه تو صحنه بیدار میمونه. اینجا حضرت تأکیدش این است که آقا باید با کشتی نجات امواج فتنه را بشکافید. هم من میخوام از این بحث رد بشم، هم میخوام بگم که خب این چطوری میشه؟ منم نمیدونم چطوری میشه، ولی یه چیزا میدونم که باید بشه. یعنی امام ما یه تذکری به ما داده است، اونا شما بگیرید، خدا بقیهش رو کمک میکنه، چون یه دستورالعمل ظاهرا نمیشه برای همه جا بکار. اگه من الان رفت مثلا تو طایفه ما یه درگیری بیجا به وجود اومد، اگه من این جمله امیرالمومنین یادم باشه، همین که یادم است که باید یه کشتی نجات پیدا کنیم، این موج فتنه را بشکافیم، بریم جلو، توش گیر نیفتیم، خودمون به تعبیر دیگه لقمه این فتنه نشیم، نبل ادمون فتنه. ما اگه اینا بدونیم، همینا بدونیم، به نظرم بقیهش را روح دینی ما کمک ما میکنه. شاید نشد یه دست دورالعمل داد، ولی مشی کلی باید مشخص شه. آقا به خصوص تو مسائل اجتماعی شما میبینید گاهی به قدر سکوت‌های طولانی مفید است، سکوت آگاهانه جهتدار، که بنده دیدم شما هم دیدی، همون طرفی که 3 سال پیش 2 سال پیش هی فوش میداد، داد میزد، عصبانی بود، شما سکوت طولانی کردین، بعد یو حالا میاد میگه نه آقا این کارا هم چه حساب و کتاب ندارد کاراشون، آقا ما که هیچی نگفتیم. که خودش او روز افراد داشت که اینوری باشه، حالا میخواد مثلا افراد یا تفرید داشته باشه اونوری باشه. حداقل شما این وسط با سکوتتون بیشتر این رو از موزه های لجبازی و افرادی نجات دادید. عرض کردم یه جلسه شما ببینید نتیجه چی شد که بعد از عثمان بالاخره اینقدر دور امیرالمومنین رو گرفتن که حضرت همونطور که التفات داریم میفرمان مثل موهای پشت گردن کفدار دور منو احاطه کردن دیگه. این جوابش اینجاست، یعنی این نوع موزه گیری کردن 3 تا، یکی این که از فتنه در بریم، یکی این که باب اختلاف را باز نکنیم و ارجو ان طریق المنافره، منافره یعنی مقابله مخالفت، یعنی به این راحتی نمیشه در جمع جامعه اسلامی مخالفت ها نسبت به هم داشت، نسبت به اندیشه. چرا؟ اونم خیلی ظریف. یه وقت یه سخن رو شما نقد میکنی، مثلا میگم آقا این لغت آزادی، مثلا دیدین که یه بحث علمی است، میگم آقا این لغت آزادی یه لغت دو جهتی است. یعنی چی؟ یعنی همیشه آزادی از چیزی است برای دلبستگی به چیز. ما در جنگ ما در انقلاب مشروطه اصلا یک شعارمون حریت بود دیگه، مثلا حالا روش کردیم، بعد الان در جمهوری اسلامی شعارمون خیلی منظم‌تر بود، آزادی استقلال جمهوری اسلامی. اون روز بیشتر اصلا شعار حریت بود، همون یعنی آزادی. ولی خب معلوم بود آزادی از دیکتاتوری قاجار و سرسپردن به مجلس، یا اولش عدالت خانه بود بعد مجلس. ببینیم همیشه لغت آزادی دو طرف داره،
آزادی از چیزی، دلبستگی به چیزی. حالا اگه یه وقت تو جامعه شما هم تو میگن آزادی، خب این که دوستانه، بگم آقا این لغت رو باید تفسیر کرد. به اصطلاح سیاسیون میگن این لغت لغزنده است، یعنی این لغت یه جا گیر نمی کنه، در میره. خب این که لازمه است، یعنی تو جامعه باید نقد کنیم، بگم آقا بگو آزادی از چی. خود لغت آزادی یه لغتی است که به خودی خود جای فکری براش نمیتونیم پیدا کنیم. آزادی از چی؟ برای چی؟ خب اینطور مثلا باز اندیشه، خب آزادی اندیشه، خب درست است اندیشه باید فوران داشته باشه، ولی دروغ و تهمت و نمیدونم سخنای بی جای بی استدلال گفتنم اینم باید فوران داشته باشه. خب نه حداقل باید نقد بشه، تهمت ها باید جواب داد، سخن غلط هم باید نقد بشه، نقدش غیر خفقانشه. میخوام عرض کنم منافره خیلی خطرناک است، اما نقد. منافره یعنی چه؟ من بگم آقا من با تو بدم، شما بگو من با تو بدم، این بشریت رو اسقاط میکنه، نمیذاره ما زندگی کنیم. خیلی نمونه شما ببینید، نه کیه در جامعه اسلامی که با امیرالمومنین مخالف باشه؟ یعنی شما واقعا در جمع اهل سنت همچی چیزی میبینی؟ نه والا ارادت دارن، و من خودم نظر مثل همین ارادت انشاءالله کار اینا را به مسیر صحیحی میکشوند. یعنی حضرت یه مسیری را پایشا گذاشتن که بشریت از طریق اون مسیر واقعا هدایت میشه. هدایت از حضرت جبهه درست نکردن. شما خیلی به این نکته دقت کنین، چرا تمام تلاش معاویه اینه که جبهه عثمان و علی علیه السلام درست کنین؟ از این ساده نگذرید. حتی شما میبینید در کربلا این زهیر ابن قیم خب مشهور است به عثمانی بودن دیگه، که بعد تحت تاثیر حضرت قرار میگیره و میاد جبهه ابو عبدالله. ببینید چقدر برای معاویه مهمه که جبهه علی جبهه عثمان درست بشه. حالا و درست برای امیرالمومنین که هدایتگر جامعه است نیست که از این چیزا درست نشه. یعنی نباید جبهه عثمان درست بشه، وگرنه دیگه امیرالمومنین هدایت همگانی نمیتونن بکنن. اگر کل جامعه هدایت نشه این اسلام نمیمونه، یعنی خرج زندگی ما خرج همین اختلافات میشه. من رو این تاکید میکنم تا ببینین حیات اسلام به چی بود، که بگید کی علویست کی عثمانی. خب نمیخوام بگم موفق نشد، ولی علویون دامن نزدند، یعنی علویون هم نگفتن این عثمانیست. علویون سعی کردن نقد کنند ولی جبهه درست نشد. خب خط از امیرالمومنین گرفتن. شما امروز هم شما دقت کردید آدمای ساده را نمیشه به این راحتی با معانی هدایت کرد، ولی دشمن میتونه با جبهه ها راحت بهشون تحلیل منفی بده. شما خیلی دقت کردین، میگن چی مثلا؟ خیلی عجیبه، میگن که مثلا رهبری که بیشتر جناح راست رو تقویت میکنه اینا گفته. ببین شما دقت کردین تو رادیوهای بیگانه، اگه بگید رهبری اینا گفته، طرف میگه خب یه آدم یه حرفی زده فکر کنی، نمیاد اینجوری حرف بزنه، چون میدونه با آدمای ساده روبروس. میگه رهبری که جناح راست رو تقویت میکنه اینا گفته، که طرف به فکر رهبری فکر نکنه بلکه تو قالب فکر کنه. خب بگه این قالبم که راست است، راستم که. و تمام تحلیلای منفی که دارد رو راست مثلا میاره تو این سخن دیگه. خب کیه آدم معمولی دیگه اینجا میتونه فکر کنه؟ قول ما چیکار کنیم؟ اینه که باید تمام تلاش کرد که این جبهه ها تشکیل نشه، آدم ها آزاد فکر کنن. من رو اصل قضیه مثالم نمیخوام خیلی ببونم، ولی ببینیم رخت التفات بفرمم. اگر که ما بیایم بگیم آقا مثلا فلانی که یه کار غلط کرده راستیه، یعنی همه آدم ها بالاخره یه مجموعه ممکنه توش آدم غلطکار باشه، آدم درستکارم باشه. اگه ما بگم آقا هر کس رو بر اساس کارش و فکرش تحلیل کنیم، آزادانه میتونیم قضاوت کنیم. اما اگه اومدیم نه، سایه انداختیم تو ذهنمون، بعد دیگه هر کس را به کس بودنش تحلیل نمی کنیم، به قالبش تحلیل میکنیم. وقت صبر کنیم قالبش در چه طیفیه؟ در اون بدترین که تحلیلای سیاسی گذاشته ازش تو این قالب، تا اون مثلا بهترین. وقت دیگه هیچ کیا نمیتونیم درست تحلیل کنیم. این اینم برای چپ هست، چون من بندم مثلا اینجوری رادیوهای بیگانه رو اینا بیشتر مانور میدن که مثلا جبهه راستی درست کنند و بعد خودشونا مثلا اینجوری بخوان با حذف راست و بعد کردن راست تطهیر کنن از این کارا که میکنن، یا چپش هم در یه برهه از این کارا ممکنه سوش بشه. تاکید من اینه که روشی که نمیذاره جامعه درست قضاوت کنه، روشی است که عثمانی و علوی درست بشه، و این مشی معاویه است. حضرت تو این جریان سه تا چیز میگن. یکی این که آقا بذارید این فتنه، این شیفتگی های سرگردان بخوابه. دوم این که بیاید آقا برید کنار، پهلو بدید، یعنی جدا بشید از چی؟ عن المنافره، عن طریق المنافره، از این مخالفت با هم بد بودن. و زعو تیجان المفاخره، اینم خیلی کار ازش میاد اگر روش کار کنه. یعنی میگه آقا این تاج فخر رو باید بذارید کنار، وگرنه دوباره همون گرفتاری ها رو پیدا میکنید. تاج فخر، ظاهراً اشاره اولیش که به خود عثمان ببخشید ابو سفیان است. اما بالاخره کی ما طعمه فتنه ابو سفیان میشیم؟ وقتی ابو سفیانی فکر کنیم. اگه ما بخوایم پرستیژمون رو حفظ کنیم، ببینیم مومن پرستیشش به ایمان است، پوزش به ایمان است، نه ایمانی که بقیه ببینند، ایمانی که ایمان است. یعنی خودتونم تو دیندون تاکید رو این دارین که ارزش من به بندگی من است. نه اگه انشاءالله به این تحلیل برسید، خیلی طول میکشه، خیلی همچی امیدوار نباشین زود درست بشه. دیگه زود درست بشه که همه خوب میشن، نه، خیلی طول میکشه که برسید به یه جا که آقا ارزش شما برای خودتون به ایمان دونه. یعنی نگردید به این تار و پودهای بیرونی وصل بشید، وگرنه معاویه و ابو سفیان میتونن شکارتون کنن. چطور شکار میکنند خودتونم کم نیدین. یا آقا بالاخره مگه ما نباید که یه شخصیتی داشته باشیم؟ با این شیخبازی شخصیت پیدا نمی کنی. مثلا شما حساب کنی تو دنیا، همین امرو من داشتم دم مسیرم میدان امام بود، دیدم این توریستا دارن حرکت میکنن. پیش خودم گفتم خب این بیچارا یه مقدار زیادی عوضی اومده. چرا؟ چون میدونین که توریست، اصلا توریست یه جریان فرهنگی است. تمام این تورایی که تو دنیا توریست جلب میکنن، اینجوری جلب میکنن که شما رو میخواییم ببرین در دنیای ماوراء مدرنیته، دنیای سنتهای طبیعی. بعدم خب چهار تا مثلا عکس و پوستر نشون میدن، حالا از مراکش باشد، از نیجریه باشد، از مصر باشد یا از ایران. توریستا به امید این که برن در یه دنیای بیرون این زمین و زمان حرکت میکنن میان. خود ما هم همینطور، یعنی همه دلشون بیرون زمین و زمان، یعنی تجرد همه میخوان. حالا اون بیچاره را رو خیلی گم کردن، نهز حرکت توریست درست شده. توریست یکی از دروغهای مدرنیتس به مردم خودش، اما ما کاری نداریم، بالاخره دروغ میگن. همش دروغ میگن، میگه هر کس میخواد سعادت من بشه باید پول و پوز توشیبا داشته باشه. زمونش از این تخمین دروغه، اما بالاخره همه سعادت من میخوان بشن، اما با پول و پوز توشیبا نمیشن. حالا اینا همینه، یعنی هر کس طلب یک زمانی را دارد که
در اون زمان در مرکز هستی قرار بگیره. چیز جالبی است. مثلا شما الان در مقابل یه مسجدی قرار بگیرید که این مسجد آرامش معمارش و بناش که دانه دانه این آجرها رو هم گذاشتن تا به آسمان وصل بشن، اینا میخواید بگیرید، هر کسی میخواد. اما این که حالا میگیرن یا نه، بعد گفتم خب این توریستا به اصطلاح و این امید اومدن اینجا، بعد میبینن ایران ما از اروپاشون هم داره مدرن تر میشه، تو ذوقشون میخوره، یعنی میخواد که اونم حالا اگه ما میخواستیم مثلا واقعا توریست جمع کنیم، به نظر شما ما باید که در اون فضای ناب معنوی میموندیم تا توریستا سر و دست بشکنن، یا اینکه خب پاریس بشیم؟ خب اگه کشور ما پاریس بشه که خود پاریس ها اینا دارن، که میگه که نه شما از این چیزا جلب نمیتونید بکنید، اتفاقا سقوط میکنید. همه یه نقشه ها، حتی نقشه های اینجوری، من مثال میخواستم بزنم که این بیچارا دنبال چی بودن؟ همه بشریت دنبال فرهنگ امیرالمومنینه. مگه میشه کسی اون فرهنگا نخواد؟ میخواد، اما گم میکنه، به دست نمیاره. حضرت میفرماند که میخوایی به دست بیاری، باید خود بزرگ بینی یا دوست نداشته باشی، بندگی دا دوست داشته باشی، وگرنه امروز ابو سفیان تو را گول میزنه، فردا یکی مثل ابو سفیان پیدا میشه. این که شما میبینید خیلی بچهای ما سیو و سیون ما گول خوردن، چه گولشون زد؟ من یه بار دیگه رو این تاکید کردم، ببینید راه عزت خودشون که بندگی سا گم میکنند، وقتی اینا گم کردن راه فخر نسبت به هم دیگه رو برای عزت خودشون میخوان، این مسیر رو از دستشون میبره. یعنی این باعث میشه که آدم یه مرتبه متوجه میشه تمام عمرش سر هیچی رفته است. حضرت میفرماند که شما باید این کار رو بکنید. سومین کار چی بود؟ وزعو، بذارید زمین تاج مفاخره را. یعنی اگه تاج مفاخره را دنبالش بودید، شما نمیتونید از این خطر بزرگ نجات پیدا کنید، گول میخورید، از دست میرید. شما حتما دقت کردیم که سیستم حزب یه فرهنگ عجیبی پشتش خوابیده. ای کاش تو جمهوری اسلامی اون فرهنگش نیاد. فرهنگ حزب اصلا یعنی ما رو دست اینا بزنیم. فرهنگ اصلیش این بوده است تو دنیای غرب. اگه انشاءالله اینجوری تو جمهوری اسلامی پیدا بشه که ما حقا بگیم، اگه اینا خواستن حقا نگن ما حقا بگیم، که معلوم بشه اینا حقا نمیگن، اینا هم حقا بگن. فستبق و فل خیرات، به طرف خیر سبقت بگیریم. این اگه باشه طوری نیست. اما اگه خدایی نکرده این بشه که ما بیشتر جلب نظر انسان را بکنیم، آب برتر بشیم، چیزی که شما اگه دقت کردین تمام تلاش همیشه دشمن در بد و اسلام تالا اینه که با قدرتگیری گروه‌هایی را بر گروه‌های غلبه بده. اینا ساده نگذرید، یعنی حتی اگه شما حاکم بشید اما به عنوان قدرت غالب، حتما اسلام میره، هر کی میخوای باش. اما اگه به معنای حق غالب بشه دیگه شما غالب نشدی، این اسلام میمونه. حالا بعد میرسیم چرا حضرت نمیخوان که تو این جریان غالب بشن، چون دیگه قدرت غالب است، این حق غالب نیست. بله حق باید قدرت داشته باشه، حالا جمله حضرت هم هست، اما به عنوان حق، به عنوان حق، یعنی مردم رو به حق دعوت کنیم و مردم با قدرت زیادی حق و دفاع ازش بکنن، حق حاکم بشه. این خیلی چیز خوبیه. اینه که حضرت بعدا میفرمان خب چرا ما به جنگ، چرا ما بلندشیم دعوا کنیم؟ دو حالت داره: افلح من نهزا به جناهن او استسلم فعرا. یختم سخت است این تکه، یخت حساس. افلح من نهزا، اون که بلند شد، تونست بلند شد با بالاش به جناح اون افلحه، موفق شد. عبس تسلمه فعراها، یاوم گردن نهاد کشید کنار، به اصطلاح پذیرفت شرایط موجوده، نه قبول کرد و تایید کرد، فعراها راحت شد. خب حضرت که ظاهرا دومیشو انجام دادن، یعنی حضرت دیدن هیچ کاری نمیتونن بکنن. خب این عراها به چه معناست بعد میگیم؟ یعنی چه؟ نه یعنی رفاه دنیایی، یعنی توی یک کلاف سردرگم بی نتیجه گرفتار نشدن. شما اول این برا نگاه کنین، شما اگه یه وقت با رقیب داخلی، حالا با صدام مشخصه دیگه، کلاف سردرگم نداره، شکست بخوریم شهیدیم، بجنگیم پیروزم بشیم، حق پیروز شده، که گیر نداره. خیلی آقا سخت است در حوزه داخلی آدم نجات پیدا کنه. این که شما میبینین ما عموماً اون مزهی که باید بچشیم از فضای نظام اسلامی نمیچشیم، چون خیلی سخت است به ادب امیرالمومنین عمل کنیم. به ادب امیرالمومنین اگه عمل کنیم، پیروزیش همونقدر شیرین است که یعنی کشیدن کنار شیرین است دیگه. نه این شکسته است، نه اون غلبه افراطی. خب پس اول حضرت همینو گفتن، گفتن عزمون میاد که کارا دست بگیریم. این چه نوع کارا دست بگیریم است؟ یعنی بتونیم واقعا حاکم بشیم. من اینجور میفهمم افلح من نهزه به جنا، نهزه یعنی بلند شدن، نهزت هم از همین میاد دیگه. میگه اون که با بالاش بلند شد پیروز شد. شاید منظور این باشد که نه از روش ابو سفیان یا عباس، به روش علوی، یعنی یک جبهه حق ناب پرمعنا بیاد به صحنه. خب این طور نیست، این پیروز میشد افلح. خیلی حالا نمیشد، خب استسلمه. این چق سومه چیه؟ که به کمک ابو سفیان بخوایم رقیب خودمونو بزنیم. چی میمونه؟ چی میمونه؟ اینجاست که عرض کردم غلبه با روح ابو سفیانی میشه. چرا؟ یه مثال فلسفی مولا صدرا میزنه، میگه اگه یه چهره همه جاش قشنگ باشه، چشماش قشنگ باشه، ابروش قشنگ باشه، لباش، فقط یه بینی گنده خیلی زشتی داشته باشه، کل چهره زشته یا یختش زشته؟ کلش زشته. مگه اینجا شما گاهی متوجه نیستید؟ اگه مسیر الهی نباشه، یه وقت شما میخوان الهی باشید، یه گناه میکنید توبه میکنید، اینا نمیگن گناهکاری، یه وقت نه میپذیرید یه گناه را که اینم کنارتون باشه، این شما را اسقاط کرده. شما بگو نه من همه کارا را قبول است، ولی حالا این مشروبم میخوره بخوره، حالا طوری که نیست. کاری که میگه کاری که ابابکر چی بود؟ اسلام نابود شد. ابابکر گفت آقا این خالد ابن ولید که زنای محسنه کرده است، حالا برای اینکه شمشیرش خوب میزنه دشمنا، من نمیکشمش. این پذیرفتن یک معصیت کنار نظام، این کشنده است. یه وقت اسم میگه نه من قبول ندارم این کارا کرده است، خدا برات خوب بخواد. این که طوری نیست که. یه وقت از میگه که نه آقا اصلا این نبوده، از همچی چیزی محسنه نبوده است، و بعدم یه حدش میزنی میره په کارش دیگه باز. ولی وقتی میگه که نه شمشیری که در راه خدا کار میکنه من قطع نمیکنم، چون لقب خالد ابن ولیده داده بودن سیف الله. خب اینجاست که یک گناه اومد وسط. همینجاست که التفات می‌فرمان نهضت اسلامی به حق بودنش پیروز است، مطمئن باش، نه به کثرتش. دیگه اینا خیلی وقت دادن نمیخوام روش بگیرم، من زود دومیشم یه خورده مشکل است می‌خوام بحث کنیم. چون می‌فرمان حضرت اگه نمیتونم با بالای خودم بلند شم، من میپذیرم. این چه نوع پذیرشی است؟ همونجور که امیرالمومنین پذیرفتن، عرض کردم دانشمندای سنی میگن این آقای عبدالفتاح عبدالمقصود در کتاب امام علی جلد اولش میگه، میگه امیرالمومنین با هیچ کدوم از این سه خلیفه درگیری مستقیم پیدا نکرد، همه هم میدونستن راه علی جداست، راه اونا جدا. اینش مشکله با که همرنگ اونا هم که نشد. حضرت انشاءالله آخر خطبه خواهید ملتفت شد که تمام موندن اسلام تو اون شرایط به این بود. چرا؟ اگه میشد بالاخره حاکمیت رو دست میگرفتن که خیلی بهتر بود، اما حالا که نشد چی؟ ببینید ما تو این دومیه شما من شکست میخوریم. مسئولای ما، من یادم از وزیر بسیار متدینی بود، یه آدم خیلی دقلباز قالطاقا که سابقه دزدی تو هیئت بررسی تخلفات داشت گذاشته بود سر کار، بهش گفتن چرا؟ گفته بود آقا کار جلو نمیره، این بلد جلو ببره، این دروغ و دقل میگه. ببینید این چی نتیجهش امروزه. شما میبینید همه دلنگرانن از وضع موجود. خب از همون وزیر که بیشتر دلنگرانن، این میترسید که کاراش جلو نره. خب کاراش خراب شد، خودش هم ناراضی شد، هم از خودش دیگه بعدش میاد هم از اون. این روشی که اگه با بالهای حق نمیتونیم بپریم، با بالهای باطل بپریم، خب نتیجهش میشه که هیچ نتیجه‌ای نمیگیرید. این نه میفرماد که نه خب نمیتونیم دیگه، نمیذارند. اگه نمیذارند ما بیایم باطل رو تأیید کنیم، وقت چی از ما میمونه؟ یه جمله امام در تقریبا میشه گفت آخرین سخنشون با ملت ایران داشتن دیگه، پیام 2:1:60 فرمودن اگر دنیادارها 68 فرمودن اگه دنیادارها دین ما را تهدید کنن، ما دنیاشون را تهدید میکنیم. بعد جمعه گفتن مگر جز آن است که سرمون را میبرن گله دار ببرن. خیلی آخرین پیام گفتن مردم ایران حق ندارن که به خاطر مشکلات دولت را از صدور انقلاب باز بدارد، هرچند که باید مشکلات مردم و دولت حل کنه، ولی یه رسالت جهانی به عهده ماست. ما اومدیم سخن بلندی در زیر آسمان بگوییم، ما که نیومدیم گرفتار در و دیواره اقتصاد کشورمون بشیم. و دیدیم که تقریبا از روزی که همین حرف امامو سقوط دادیم، سقوط کردیم، شدیم بیچاره بدهکار دنیا شده. یعنی بده در زیادی که ما طلبکار بودیم از دنیا که چرا اینقدر بدید، حالا ما بدهکار شدیم. این خیلی حرف است که وقتی نتونستیم، خب مگه جز نیست که سرمونو میزنن گره دار چی میشه؟ خیلی من حیفه که خود فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه تو ذهنم نیست. خیلی عالی، حالا انشاءالله رسیدین مطالعه کنین. این نوع روش خب از امیرالمومنین گرفته شده است. اینجا من میخوام بگم این جمله که حضرت میفرماد من راحت میشم، فعراها، یعنی گرفتار یک جاده های کور بی نتیجه پرگناه هر روز عذرخواهی ندارم. حالا شما ببینید ما یه کار میکنیم خراب میشه، دوباره عذرخواهی میکنیم یه کار دیگه، اصلا فایده نداره این کارا. ما باید در مسیر حق اصلا کوتاه نیایم. نمیتونیم از ابابکر و باباش کمک نمیگیریم. اینجاست که همه اینا که گفتم فکر میکنم تو این دوتا جمله آخری پیدا بشه که دیگه خیلی هم طول ندیم بحث. حضرت میفرماد هازا ما اون آجنون و لقمتون یقص و بها آکلوها. میفرماد این خودش یه چیز گندیده است، آب گندیده است. حقیقت شما حساب کنین دقیقا دشمن اسلام چه در قبل چه در حالا نفس حاکمیت ارزش میذاره. میگه آقا فلان جناح حاکم شدن پس مهمه. این درست مقابل نگاه امیرالمومنین. حضرت بفرماد خود این یه چیز گندیده است. جمله دومش چی؟ و لقمتون یقص بها آکلها، یه لقمه ایست که جلوی خورندش را میگیرد، جلوی خورندش میگه. خود خلافت و حاکمیت یه چیز بدیه. خوب التفات بفهمید، فرهنگ دینی خیلی عالی میگه که نه، تو وظیفه داری بندگی کنی. یکی از قسمت‌های بندگی اینه که کمک مردم کنی،
یکی از قسمت‌های کمک مردم اینه که اگر باری از مردم رو دوشت گذاشتن بکشی، بنالی، بکشی، بسوزی، مثل نصف شب که بلند میشی سخت دست، اما باید بلند شی، محل نگذاری به بدنت، خب بایدم محل نگذاری به هوست، نگذارید که خدای نکرده یه تصوری از حاکمیت بر مسلمان در ما ایجاد بشه که همه چیز ما بره. شما ببینید دیگه مسئولای ما به عنوان غلبه پیروزی حاکم بشن، این بیچاره هیچی ندارن، فقط من بگم پولی خونشونه بهشون میدن، با این ایدیای دو سه برابرم که به اونا میدن به شما نمیدن، ولی پول خونشونه بهشون میدن، یعنی خون دیوانه ها رو، مثلا یکی دیوونه شده باشه هی جفتک بزنه دایی قنابت یه چیزی بهش بدن که باریکلا بیشتر جفتک بزن، همینه، الا اینکه بسوزد و ناب الهی کار کنه، اگه نه فضا فضایی نیست که اگه کسی برای قدرت کار کنه. عموما شما هم دیدین این سیاسیون نمیدونم رو این دقت دارین، بد جوری یأس بعدم میگیردش، این تقاضا خداست آخه، چرا یأس؟ شما هم دقت کنین توی انتخابات مثلا نمیبرن انگار که مردند، در صورتی که یه مرد متدین وقتی توی جریانی اومد و بعدم نه نشد خیلی خوشحال است، میگه الحمدلله که نشد، چون من دلم میخواست نشد نمتونستم که نشد. اینا ساده نگیرید، نفس حاکمیت اگر که خوب دقت کنید، حالا من نمونه هر چی خواستی نشونه دو میدم، نفس حاکمیت اگر که بندگی بندگان خدا رو روش ندید و نیت ما همین نباشه، یک لقمه گلوگیر است که خود حاکما رو بیشتر خفه میکنه، خود مسئولا رو همچی فشار بهشون میده که خودشون میدن بد جای گیر کردن، نه برنامه هاشون رو اگه ادامه بدن نتیجه داره، خوب خواهش میکنم دقت کنین، هم اگه بذرن زمین روشون میشه، چون پرستیجشون حیاتشونه، ببینید چی میشه. حالا بنده با جناب علی انشاءالله اینجوریم دیگه، اگه یه اشتباه کنم آقا ببخشید اشتباه کرد، امام ما یاد ما دادن گفتن آقا ما اشتباه کردیم، این جریان نهضت آزادی را آوردیم سر کار، بازرگان و باندش گفتن اشتباه کرده، دیگه جلوشون رو نگرفت، گلوگیری یعنی چه؟ که حالا هی بگم نه آقا ما منظورمون این بوده، آقا خدا برای یکم، آقا این چی میشه، آقا دوباره همشین تو این گلوگیر کرده سدم خفه میشه، اما یه وقتی هم که آقا اشتباه کرد، ما نمیخواستیم اینجور بشه، اما امام اول اومده خودشو گذاشته زمین، یعنی مفاخره نداره، یعنی نمیخواد پرستیجش بمونه، شخصیت کاذب اجتماعی نمیخواد که میگه ما یه خادم بیشتر نیست، ولی یاد اون باشه اون کسی که به عنوان غلبه اومد سر کار، بعد که خراب کرد که حتما خراب میکنه، چون جنس غلبه بی نتیجگیه دیگه، اینا یقین دارید دیگه، اگه من اومدم سر کار که حاکم باشم مثل شاه میشم دیگه، مثل کلینتون میشم، مثل چه عرض کردم برا، این کلینتون خیلی تلاش داشت معاونش الگور بیاد سر کار که آبروش مثلا از طریق مثلا دبلیو بوش نره، اینا چون تو خود کشور خودشون با این چیزا زندن، با یه شخصیت های کاذبی که مردم تایید کنن، خب حالا ادامه بده که دیدین چی شد، ادامه نده، خب وقت باید بگید آقا برنامه‌ام غلط بود و خودش باید بکشه، حالا چیکار کنه؟ اینو میگن لقمه گلوگیر، نمیذاره زندگی کنی، شما رو هم نمیذاره، منم نمیذاره. حضرت میفرمان نفس دنیا که اینست، باید که ما نگذاریم به این ورطه بیفتیم، تونستیم با حق حکومت میکنیم، نتونستیم فوق اینست که میکشندمون بر فرض، خب حالا اینم تازه توش انقل تست که آیا وقتی ما آماده شهادت شدیم اصلا خودش عزت میارد و جهان طالب این عزت هست، امروز دنیای خاص، بعد ازت دیالا همین بحثش ذهنتون باشه که فضا بحث میشه، بعد ازت میخوام بگن که شما یه کلید داشته باشید که ببینید این کاری که میخواید بکنید وقتش هست یا وقتش نیست، تازه به ابو سفیان اینجا کاری ندارن، دارن با مردم حرف میزنن که شما که نمیشه، خواهش میکنم به این دقت کنیم، شما نمیشه چیزی که شعور عمومی هنوز بهش نرسیده است میخواید که بگو، شعور عمومی باد رو برو میشه، کمک کن شعور عمومی را برسون به این مطلب، بعد بگو آقا جون این کارو نکنید، این کار غلطه. یعنی شما حساب کنید اگر مثلا اون اول مثلا تو جریانایی که گاهی پیش میاد، گاهی میخواستن تحت عنوان اصلاحات یهودیگری بکنن دیگه، یعنی تمام واژه ها رو یحرفون کلم ان موازعهی، اصلاحات رو اصلاح، خب یعنی خود این انقلاب که میخواد پشت کنه به کارهای زشت شاهنشاهی اصلاح است، بعد گفتن انقلاب رو برداریم اصلاح است، یعنی شاهنشاهی بشه دوباره کشور یا همون سلطنت طلبا بیان با مد جدید، این میشه اصلاح. خب اینا یه خورده زمان میخواست تا بعد که گفتن بهش مردم که آقا یه اصلاح آمریکایی داریم یه اصلاح غیر آمریکایی، جا افتاد. این یه روحیه است. حالا من مثال جزئی زدم، مثال عمیق تاریخی ما داریم همیشه که شما باید بگردید ببینید این حرف جاش کجاست، بعد حالا صحبتش مال بعد. نسالو که و ندعو که، یا الله یا الله یا الله.